اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد اهمیت کاهش دادن به تنش‌ها بین هند و پاکستان با نرندرا مودی صدر اعظم هند از طریق تلفن صحبت کرد. پاکستان روز دوشنبه گفت که سربازان هندی با آن طرف خط کنترل در کشمیر تحت منازعه دو کشور گلوله‌باری کرده، دو غیر نظامی را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کردند. گلوله‌باری از جانب سربازان هندی و پاکستانی در امتداد خط کنترل در کشمیر یک امر معمول بوده است. اما تنش‌ها بعد از تاریخ 5 آگست که هند اختیارات ویژه کشمیر را لغو کرد افزایش یافت. بعد از دو هفته مسدودی مکاتب و مقررات شدید در کشمیر تحت کنترل هند، روز دوشنبه مکاتب دوباره باز شد، اما شمار اندک در مکاتب حاضر بودند. عمران خان رئیس جمهور پاکستان دوره خدمت لویدریستیز آن کشور را به خاطر تنش فزاینده با هند تمدید کرد. جنرال قمر جاوید بجوا قرار بود در ختم دوره 3 ساله کارش در ماه نوامبر تقاعد کند. این تصمیم در حال گرفته می شود که مذاکرات امریکا با طالبان برای خاتمه بخشیدن جنگ در افغانستان به مراحل حساس خود رسیده است. بجوا یکی از کسانی است که نقش سازنده در تنظیم روند صلح افغانستان داشته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این همکاری پاکستان در بهبود روابط بین واشنگتن و اسلام آباد نیز مؤثر بوده است. ایالات متحده موقف جدی خود را در مورد نفتکش ایرانی که در جبل طارق توقیف شده بود با حکومت یونان در میان گذاشت. این نفتکش که به زن انتقال نفت خام به سوریه که تخطی از تعذیرات اتحادیه اروپایی است، در آبهای جبل طارق توقیف و برای مدت یک ماه در آنجا نگهداری شده بود، روز یک شنبه به جانب یونان حرکت کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هر گونه کمک به این نفتکش به عنوان حمایت از سازمان‌های تروریستی که در فهرست دهشت‌افکنان در آمریکا قرار دارد محسوب شده و پیامدهای جدی را در قبال خواهد داشت. ترکیه می‌گوید در حمله تیاره‌های جنگی سوریه به یک کاروان نظامی ترکیه در ادلب 3 غیر نظامی کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها در سوریه می‌گویند ترکیه به منظور کمک به شورشیان در شهر خانشیخون ادلب این کاروان را فرستاده بود که به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه یک اقدام اشغالگران است. وزارت دفاع ترکیه می‌گوید که از مواصلت این کاروان به جانب پوسته‌های مراقبتی ترکیه روسیه را در جریان گذاشته بودند و این حمله تخطی از توافق بین مسکو و انقره است. رئیس اداره پاسخگویی به شیوع مرض ایبولا در کنگو گفت که یک واکسین دیگر برای مبارزه با این مرض مرگبار که در سال جاری جان 1800 نفر را گرفته است استفاده خواهد شد. دکتر جین میومبه رئیس انستیتوت ملی پژوهش زیست طبی کنگو گفت که سازمان صحی جهان پیشنهاد کرده است که واکسین وقایوی ساخت شرکت جانسن و جانسن را استفاده کنند. دکتر میومبه تعهد کرد که تا 4 ماه دیگر شیوع ایبولا را در کنگو متوقف خواهد کرد. به گفته مقام‌های صحی تا حال 197 هزار نفر در کنگو واکسین ایبولا را دریافت کردند. و سفیر افغانستان در اسپانیا شب یکشنبه به وقت محل در مرکز شهر بارسلونا توسط گروهی از سارقین که سعی داشتند ساعت دستی او را به زور از دستش باز کنند لتوکوب شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه پس از این رویداد، سفارت افغانستان در مادرید با انتشار اعلامیه اعلام کرد که سفیر افغانستان که برای شرکت در جشن روز ملی افغانستان در میان افغانهای ساکن بارسلون به این شهر سفر کرده بود، بر اثر حمله دزدان از ناحیه پا مصدوم شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان عزیز، سلام، صبح همه شما بخیر. امید همه به سلامت بود و از بلاها در امان باشید. و اینک در بعد از خبرها، گزارش های از افغانستان جهان را تقدیمتان می داریم. مقام های صحی ولایت غزنی از تمامی باشندگان آن ولایت به خصوص والدین می خواهند تا کودکان خردسالشان را به خاطر گرفتن واکسین ضد بیماری پولیو به مراکز صحی شهر و ولسوالی ها حاضر نمایند تا اطفالشان از بیماری پولیو محفوظ بمانند. محجب نیکزاد از غزنی چنین گزارش می دهد.
دکتر حفیظ الله نوری، آمر معافیت کتلوی ریاست ستامه غزنی، از تمام باشنده ها به خصوص والدین خواست تا به مراکز صحی در شهر و ولسوالی ها مراجعه نموده و اطفال زیر 5 سالشان را واکسین نمایند. به گفته دکتر نوری، به خاطر رشکنسازی بیماری پولیو، تیم های واکسیناسیون را نیز توضیف ساختند.
ما از تمام والدین محترم احترامانه خواهش میکنیم که برای صحت اولادشان توجه جدی داشته باشند. اطفالی که کمتر از یک سال است برای تمام واکسین زرقی و فمی و مراکز صحی ببرند و ما فعلا در مراکز صحی تیما را برای امهای پولیو موظف ساختیم تا 5 ساله تمام اطفال واکسین میکنند. لطفا اولادای خود را به مراکز صحی ببرند و علیه امراض کشنده و محیب کننده مبارزه بکنند، در مبارزه سهم بگیرند، اولادای خود واکسین بکنند.
از سوی دیگر، مولوی محب‌الله صابر، رئیس ارشاد حج و اوقاف غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تطبیق واکسین پولیو از نظر دین مقدس اسلام کدام مشکل شرعی ندارد، بلکه یک امر ضروری است و مردم باید کودکانشان را واکسین نمایند.
واکسین برای اطفال یک امر ضروری است. حرامیتش دریس علماء افغانستان دریس فتوا صادر کرده، هیچ مشکلی از نگاه دین مبین اسلام نداره و بلکه واکسین شدن یک امر ضروری است، به خاطر که صحت طفل بهبود میبخشه و طفل از امراض گوناگون خصوصا امراض فلج حفظ و نگهداری میکنه.
در همین حال، موسکا یک تن از شاگردان مکتب هست که از اهمیت واکسین پولیو آگاه بوده، گفت که پولیو یک مرض ملول کننده است.
پولیو یک مرض خطرناک است که هیچ تداوی ندارد. فقط دو قطره واکسین پولیو میتواند اطفال از این مرض نجات دهد و خانواده ها باید اطفالشان که زیر سن 5 سال قرار دارد واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان از کشورهایی است که هنوز هم ویروس فلج کننده کودکان در آن وجود دارد. مجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
باشندگان ولایت بلخ از 100مین سال روز استقلال کشور با برگزاری مراسم گوناگون ارج گذاری نمودند. آنها با گونه های مختلف از برپایی مراسم سخنرانی گرفته تا رقص و پایکوبی و گشت زنی در جاده ها روز استقلال را گرامی داشتند. آنها استقلال کشور را نقطه پیوند میان اقوام کشور می دانند. میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا، از مزار شریف گزارشی دارد که با هم یک جا به آن گوش می دهیم.
از 100مین سال روز استقلال کشور در میان مقام ها و باشندگان مزار شریف با آمادگی های ویژه امنیتی جشن گرفته شد. سخنرانان در این نمایش از این روز همچون نقطه عطف در تاریخ معاصر کشور یاد می کنند و بر همدیگر پذیری تاکید می ورزند. محمد اسحاق رهگذر، والی بلخ، در این نمایش گفت: شماره از سخنرانان در این نمایش از اوضاع بد امنیتی در کشور نگران هستند و از حکومت به علت آن چی که بی‌پروایی از بهر تامین امنیت شهروندان کشور میگویند انتقاد میکنند. عباس ابراهیمزاده عضو مجلس نمایندگان و محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفتند بیشتر شرکت کنندگان در این نمایش جوانان و دانش آموختگان هستند. آنان میگویند از ادامه جنگ و ناامنی در کشور خسته شدند، اکنون خواستشان پایان جنگ و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور است. نعمت الله شیر محمد و عبدالحکیم از باشنده های مزار شریف گفتند
100 سال پیش از امروز ما استقلال خود گرفتیم. ای که امروز ما مشکل می داریم این مشکل موجبی نمیشه که ما بگیم که ما آزاد نیستیم و ما استقلالیت نداریم.
امیدوار هستیم، دعا میکنیم که جنگ پایان بیابه، در جایش یک صلح، آرامی، امنیت، مردم در یک فضای آرام زندگی بکنن.
باید در این وقت زمانی هم اتفاق باشن، هم دوست و هم وحدت باشن تا بتوانن کشور خود را از
این جوانان با آمدن به جاده ها و عمل پرچم های سیرنگ کشور به رقص و پایکوبی پرداختن از حکومت می خواهند که امنیت شهروندان کشور را تامین کنند و نیز برای از بین بردن اختلاف ها میان اقوام کشور تلاش ورزند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
به اساس تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گرفتن عکس رای دهندگان زن در روز انتخابات در دستگاه‌های بایومتریک اجباری شده است. مقامات در آن کمیسیون میگویند که این موضوع یکی از شرایط رای‌دهی خواهد بود. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
گرفتن عکس رای دهندگان زن در دستگاه بایومتریک گام دیگری است که کمیسیون انتخابات افغانستان از آن به عنوان تضمین شفافیت روند انتخابات ریاست جمهوری یاد می‌کند. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در انتخابات‌های قبلی گرفتن عکس رای دهندگان اختیاری بود. با گفته آقای ابراهیمی، اختیاری بودن گرفتن عکس رای دهندگان سبب بروز مشکلات و زیر سوال رفتن شفافیت انتخابات می‌گردید.
کمیسیون مستقل انتخابات فیصله به این کرده که در انتخابات ششم میزان ریاست جمهوری عکس تصاویر خانم‌ها توسط دستگاه بایومتری به شکل اجباری باشه، نه اختیاری.
اما با توجه به سنتی بودن جامعه افغانستان، این موضوع سبب کاهش رای دهندگان زن را در قبال ندارد. ذبیح‌الله سادات، سخنگوی دیگر کمیسیون انتخابات، گفت که مسئله مهمتر شفافیت انتخابات است، چون در گذشته از کارت‌های رای‌دهی بدون عکس سوء استفاده شده است.
کمیسیون تصمیم گرفتند تا عکس خانم هم گرفته شود، تا شفافیت هم تضمین شود و هیچ کس هم نتانه به این پروسه و نفری کسی و یا بزرگ کسی کار کنند و یا هم تقلب کنند.
مریم آروین بارکزی، مسئول برنامه‌های جوانان و زنان در بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، گفت که با توجه به دوره‌های چندین انتخابات در افغانستان، حضور گسترده زنان رو به کاهش بوده است. به گفته خانم بارکزی، این تصمیم تازه کمیسیون انتخابات با توجه به سنتی بودن جامعه روی حضور زنان در پروسه انتخابات تأثیر منفی خواهد گذاشت.
آقایان اجازه نخواد دادن که عکس خانمایشان بالاخره در روز رای دهی به نشر برسه و یکی از میارایی باشه که خانما رای بدن. این یک مشکل اساسی و چالش برانگیز بود و ما هم نگران این مسئله خاطر بودیم که سطح اشتراک خانما در روز انتخابات کم رنگتر از انتخابات پارلمانی خواهد بود و یکی از چالش های جدید مانع مشارکت خانما که میشه این مسئله را بپنداریم.
کارشناسان در مورد این تصمیم کمیسیون انتخابات دیدگاه های متفاوت دارند. شمار اجباری بودن گرفتن عکس رای دهندگان زن را تبلیغاتی و برخی دیگر آن را بجا می دانند. علی امیری و اسدالله ندیم استادان علوم سیاسی:
خب برای تبلیغات شاید هم چیزی باشه، ولی در این فرصت ناگهانی شما چرا از یک سال پیش شما نمیخواید چیزایی که ریشه های فرهنگی عمیق داره که ناگهان به یک ماه پیش میخواید شفافیت ایجاد کنید؟ من این چیزه که برخورد بسیار غیر حرفه‌ای با این قضیه داره. کلن به نظر من بود تخریبیش بیشتر است، تأثیر منفی داره.
حضور فیزیکی مردها زنا مطرح است، تصمیم خوب است، معقول است، چون که با حضور فیزیکی میتونن که مردها زنا ثابت کنن که در انتخابات سهم گرفتن. بنابراین من فکر میکنم مسئله تکنیکی یک فیصله خوب است.
آمار کمیسیون مستقل انتخابات نشان میدهد که از جمله 9,665,745 رای دهنده 3,334,230 تن از رای دهندگان را زنان تشکیل میدهند. برای این شمار زنان رای دهنده در روز انتخابات 11119 محل رای دهی در نظر گرفته شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. ویلچرهای برقی افراد معلول را که اسباب فلج هستند کمک می کند تا بدون همکاری دیگران حرکت کنند، ولی معلولانی که پاها و دستهایشان فلج است با آسانی نمی توانند از این ویلچرها استفاده کنند. به همین منظور تکنولوژی جدیدی انکشاف داده شده است که معلولان با حرکت دادن چشم ها و لب های خود می توانند از ویلچر استفاده کنند. گزارش تینا ترین خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
تغییر دادن حالت چهره در بعض موارد می تواند مطلبی را بیان کند، اما در موارد دیگر می تواند شما را حرکت دهد. ویلی نام وسیله جدیدی است که با استفاده از نرم افزار و سخت افزار زمینه کنترل کردن ویلچیر را با وارد کردن تغییر در چهره مساعد می سازد. پاولو پینهایرو رئیس شرکت هوبوکس روباتیکس می گوید که این وسیله معلولانی را که دست ها و پاهایشان فلج است بسیار کمک می کند.
افرادی که دست ها و پاهایشان فلج است و یا افرادی که توانایی کنترل کردن ویلچر برقی را با دست ها ندارند می توانند با تغییر وارد کردن در چهره مانند بوسه، لبخند و یا هم بالا بردن ابرو این کار را انجام دهند.
این تکنولوژی با استفاده از کمره عمیق موسوم به ریل سنس شرکت امتل نقاط مختلف را در روی کاربر می بیند. آقای پینهایرو می گوید که کار این وسیله بسیار دقیق است.
این نرم افزار در ثبت کردن نقاط اطراف دهن، چشم‌ها و ابروها بسیار دقیق است.
کمپیوتری که در داخل این وسیله جابجا شده است نقشه سه‌بعدی روی کاربر را ترسیم می کند و تا 11 حالت متفاوت چهره را می تواند شناسایی کند. به گفته آقای پینهایرو کمره این وسیله را می توان در موقعیت‌های مختلف ویلچیر نصب کرد.
این تکنولوژی بدون در نظر داشته موقعیت چهره شما کار می کند. شما می توانید کمره را به یک طرف قرار دهید و لازم نیست که کمره جلو روی شما گذاشته شود.
همین ویژگی حرکت دادن ویلچیر را برای معلولان راحت تر می سازد. جیم راین که از دست‌ها و پاها فلج است معمولاً با حرکت دادن سر ویلچیر خود را کنترل می‌کند.
خوبی آن این است که می‌توانم سرم را به سمت راست و چپ دور بدم. با این وسیله که دور سرم نصب است واقعاً قافل شدم. این تکنولوژی جدید تغییر بزرگی را به میان آورده است.
حتی تغییر بسیار کوچک در چهره به سرعت میتواند تفسیر شود و ویلچیر را حرکت دهد. همین تفسیر دقیق حالت چهره باعث می شود تا این وسیله ویلچیر را راهنمایی و حرکت دهد. اما جاشوا افینو، کارشناس تکنولوژی کمکی می گوید که این تکنولوژی ممکن است قابل استفاده نباشد.
بعضی اوقات تغییر در حالت چهره ممکن ناخواسته باشد. شما در جاده حرکت می کنید و نظر شما به اعلان می خورد که شما را به خنده وامی دارد و شما لبخند می زنید.
ممکن کاربران به مرور زمان بیاموزند و از این تکنولوژی استفاده خوب بکنند. ولی آقای پینهایرو به این عقیده است که خودکفا کردن معلولان یک کار با ارزش است.
ویلی نه تنها تحرک بلکه بخصوص خودمختاری و عزت نفس را برمغان می آورد.
این تکنولوژی برای افراد معلولی که با آسانی حرکت کردن نمی توانند سهولت هایی را ایجاد می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یافته های تازه صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف نشان می دهد بیش از 500,000 کودکان پناهجوی روهینگیایی در کمپ های کاکس بازار بنگلادش به مهارت های آموزشی دسترسی ندارند که آنها را برای آینده آماده بسازد و یا هم آنها را از سوی استفاده ها حفاظت کند. لیزا شلین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
صدها هزار کودک پناهجوی رهینگی از 2 سال به این سو در کمپ‌های طاقت فرسا و مزدحم پناهندگان در کاکس بازار بنگلادش زندگی می‌کنند. از آن زمان تا حال 745 هزار پناهجوی اقلیت مسلمان روهینگیایی به دلیل آزار و اذیت میانمار را ترک کردند. صندوق وچی ملل متحد برای کودکان گزارش می‌دهد که بیش از 250 هزار کودک و نوجوان 14 سال تعلیم‌های غیر رسمی را فراهم می‌گیرند، در حالی که بیش از 25 هزار دیگر این کودکان بدون هر گونه تعلیم در این کمپ‌ها به سر می‌برند. سایمن انگرام نویسنده این گزارش یونیسف میگوید که نوجوانان از همه بیشتر با مشکلات و محرومیت روبرو هستند. او میگوید که 97% کودکان بین سنین 15 الی 18 سال به هیچ گونه مرکز آموزشی دسترسی ندارند که این وضعیت میتواند آنان را با مشکلات جدی مواجه سازد.
When you meet teenagers in the camps, they speak readily of the dangers they face, especially at night.
زمانی که شما در کمپا با این نوجوانان ملاقات میکنید، آنان بر راحتی از خطراتی که با آن مواجه هستند صحبت میکنند. بخصوص در هنگام شب، هنگامی که فروشندگان مواد مخدر فعالیت میکنند و باندها به شکل معمول جنگها و درگیریهایشان را آغاز میکنند. با وجود این که شمار دقیق معلوم نیست، اما از قضایای قاچاق نیز گزارش میشود. این کمپا مخصوصا برای دختران و زنان خطرناک است.
یونیسف و شرکای این اداره به بیش از 190 هزار کودک روهینگیایی 2000 مرکز آموزشی را فراهم ساختند. این اداره از دولت‌های میانمار و بنگلادش می‌خواستند تا با استفاده از منابع آموزشی محلی خود امکان آموزش و یادگیری ساختاری را برای کودکان روهینگیایی فراهم کنند.
And with the best will in the world, that is not the same as having a properly trained teacher, someone who has experience.
و با بهترین اراده در جهان، این کار با یک معلمی که آموزش مناسب دیده و از نصاب تعلیمی حکومت میانمار آگاهی و تجربه داشته باشد صورت نخواهد گرفت و این چیزی است که ما در پیان هستیم و این بحث هایی است که با حکومت میانمار جریان دارد و ما امیدوار هستیم که یک پاسخ مثبت بگیریم.
انگرام به صدای آمریکا گفت که یونیسف از مقام های میانمار میخواهد تا برای کودکان کمپ روهینگیایی ها تعلیمات را فراهم کند. این مقام ملل متحد افزود که تا حال رضاکاران از جمع این پناهجویان به زبان برمایی به کودکان تدریس کردند. انگرام میگوید که برای کودکان روهینگیایی بسیار مهم است تا به زبان برمایی بیاموزند، زیرا در صورت بازگشت به برما به این لسان نیاز دارند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان
با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا محبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا و روز شنبه آینده در پاریس در نشست سالانه گروه 7 کشور صنعتی یا G7 دور هم می آیند تا در مورد آزمون‌های مهم و عمده جهانی بحث و گفتگو کنند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این کنفرانس است، مسئله مبارزه با نابرابری را موضوع این اجلاس قرار داده است. گزارش هنری رجوال، خبرنگار صدای آمریکا، را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
تهدید سایه ابرهای طوفان اقتصادی باعث برگزاری این نشست در تفرجگاه بیاریتس فرانسه شده است. در روزهای اخیر علامه های هر دو طرف بحر اتلانتیک نشانه از علایم نگران کننده دارد. جاسپر لالر اقتصاددان میگوید که بازده اوراق قرضه دولتی در ایالات متحده و آلمان به طور مختصر اوراق قرضه دو ساله نسبت به 10 سال بیشتر بود. این نشانه است که سرمایه گذاران خطرات قابل توجه را در پیش رو میبینند. جاسپر لالر، عضو بنیاد گروه لندن کپیتال، میگوید
با ویژه در ایالات متحده در واقع یک نشانه خیلی مطمئن برای اشاره بر رکود اقتصادی موجود بوده است.
این هراس اقتصادی ناشی از جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین است و باعث شده است که هر دو کشور تعرفه واردات را به ارزش صدها میلیارد دلار روی اموال و کالاهای تجارتی یکدیگر تحمیل کنند. اروپا از سرپیچی های اضافی رنج می برد.
جنگ تجاری همچنان صرف در بخش موترسازی وجود دارد که انتقال از روند استفاده از وسایل نقلیه دیزلی با وسایل نقلیه برقی یا الکترونیکی می باشد. این یک دوران عدم اطمینان است که به طور غیر منصفانه بر اروپا تأثیر می گذارد.
جان کرتون، تحلیلگر، می گوید فرانسه مصمم است تا بر اقتصاد و مسائل اقتصادی اجازه ندهد که برنامه ها و آجندای خودش را تحت شعاع قرار دهد و در صدر این فهرست تغییرات آب و هوایی یا تغییرات اقلیمی قرار دارد.
آنچه از نظر علمی راستناک است همه روزه در حال آشکار شدن است، اما مهمتر از آن موج گرمای تاریخی در اروپا بیانگر آن است که فرانسه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا، سال گذشته اجلاس گروه 7 را در کانادا ترک گفت و بعداً ابلاغیه نهایی را نادیده گرفت. کورتن میگوید امسال فرانسه مصمم است که ایالات متحده را در مسیر خود نگه دارد.
فکر میکنم رئیس جمهور مکرون دستور کار خود را طوری ترتیب داده است که برای دونالد ترامپ اجازه میدهد تا در بهترین وضعیت ممکن در این اجلاس حضور داشته باشد. برابری جنسیتی که رئیس جمهور در آن بسیار خوب بوده در صدر فهرست فرانسه جا دارد. تعلیم و تربیه و البته صحت نیز شامل آن است.
نگرانی های امنیتی همچنین با اثرگیری آزمایش های میزایل بالستیکی کوریای شمالی و توقیف نفتکش ها در خلیج فارس سوی ایران در اولویت های این اجلاس قرار خواهد داشت. امسال اعتراضات ضد دولتی در روسیه و هنگ کنگ نیز سوالات را برای گروه 7 مطرح می کند. جان کرتون می گوید
آیا ما شاهد موج تغییر هستیم در حالی که رهبران مستبد و درجه های مختلف دیگر تحت کنترل قرار ندارند؟ ممکن است راه آینده نباشد. در حقیقت اگر این طور باشد چگونه می توان G7 مسئله بنیادی متمایز خود را برای ترویج دموکراسی فعال سازد؟
در این حال بوریس جانسون، صدر اعظم جدید بریتانیا، برای اولین بار با ترامپ دیدار خواهد کرد. اردو رهبر در میان نشانه های از رکود شدید اقتصادی در بریتانیا در مورد توافق معامله سریع تجاری امیدوار هستند.
دوستان عزیز، این بود گردآورد های برنامه خبری صبح امروز. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی روی عین موج 108.5 FM به نشرات آغاز میکنند. صحت و سلامتی شما را آرزو میکنیم. روز خوبی در پیش داشته باشید.